الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. بعد از اون که حضرت حق فرمودند که عالم مادون رو خداوند از طریق عالم مافوق تدبیر می کند، یدبر الامر من السماء الى الارض، یعنی عالم ارض بر اساس عالم غیب علوی تدبیر میشه. و بعد از آن که عزیزان مستحضرن وقتی که عالم مادون توسط عالم غیبی معنوی تدبیر بشه، این تدبیر یک مدیر کارخانه نیست که کارخانه را تدبیر میکنه. مدیر کارخانه هر جا باشه خب همونجا را مدیریت میتونه بکنه، اونجایی که نباشد بالاخره امکان تخلف هست. ولی اگه تدبیر آسمانی شد دیگه مادون اونچنان نیست که بتونه تخلف کنه، مثل تدبیر بدن شماست توسط نفس شما. اینجور نیست که نفس شما جایی باشد جایی نباشد در بدنتون، جایی رو تدبیر کنه جایی رو نکنه. بعد از این که این نکته بحث شد، می فرماد ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم، این خدایی که عالم مادون و ارض رو تدبیر میکنه از طریق عالم مافوق و عالم سماوی علوی، این عالم غیب و شهادته، چیزی ازش پنهان نیست و عزیز و رحیم است، نفوذ ناپذیر از چیزی نیست که مقابلش کسی باشد. مثال همون که شما اراده کنید منتون اراده کنه چشمتونه هم بگذاره، آیا واقعا چشم میتونه مقابله کنه؟ چون من شما الویس بالاتره از درجه وجودی، سماوی شما نسبت به نفس شما یعنی بدن شما، ارضی شما، ارض شما بدن شما هیچ وقت مقابل نفس شما نمیتونه واسه. به همین جهت میفرماد العزیز. البته بعد میفرماد الرحیم، یعنی این قدرت قدرت قهاری نیست، قدرت پررحمتی است. درسته که عالم ارض توسط عالم الوی سماوی تدبیر میشه، اما این عالم الهی عالم قوی رحیم است، رحمت خاصی به اونهایی که در بستر بندگی خودشون قرار بدن عنایت میفرماید. بعد در آیه 7 که بیشترین بحثمون امروز همین آیه 7 میگیره، حالا این خدایی که در آیه 5 و 6 مطرح فرمود میخوا شرح بده این خدا را. الذی، یعنی کدوم؟ هم خدایی که گفتیم عالم ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم، چیز الذی، این خدا احسن کل شیء خلقه، این خدا با اون تدبیر آسمانی الوی هر موجودی رو خلقت احسن احسنش رو بهش داده است. احسن کل شیئن خلقه، یعنی خلقش رو به بهترین شکل نیکو کرده است. فقط خلق نکرده است، فقط یه چشم نگذاشته است که ببیند، بهترین شکل که ممکن است رو گذاشته است. و بدع خلق الانسان من طین، و این انسان رو شروعش رو در خلقت با گل گذاشت. یعنی این انسان که حالا بهترین خلقت و احسن ترین خلقت داره، یه شروع گلی داشته است. این که عرض کردم امشب خیلی بحثمون رو این آیه است، اتفاقا به خاطر قسمت دوم آیه است. جلسه بعد ممکن است باز رو قسمت اول آیه بحث کنیم. علامه طباطبایی همطور که در جزوات هم هست خدمتتون، در تفسیرشون یه بحث مفصلی رو باز میکنن در رابطه با این جریان آفرینش انسان. چون میدونین حدود 2300 سال، بله 200 خورده ساله که یه بحثی تو دنیا مطرح شد به نام تکامل زیستی، و بحث اونقدر بالا گرفت که امروز شما می‌بینید تقریبا تو کوچه پس کوچه‌های مدارس کتاب‌ها این بحث هست که بالاخره آیا این انسان رو اینجور که ادیان به ظاهر میگن خداوند یه آدم و حوایی رو اول از گل آفری و بعد بر اونها دمی و اولین موجودات زمین شدن، یا نه اون نظریه های مثلا ترانسفورمیسم، تکامل زیستی، تحول انواع که لامارک و داروین هم بعدش تقریبا گفته است. این مسئله اینقدر مهم امروز که پاش تو تفاسیر ما هم تو کل جهان اسلام باز شده است. چرا؟ اگه یه مسئله علمی راجب زیست شناسی باید تو تفسیر و دین بیاد، یه مسئله علمی است مثل بقیه مسائل علمی. متاسفانه اینجور نشد، این مسئله علمی به ظاهر علمی اومد خودش را به میدان مقابله با دین آورد. اینجا بود که امروز شما میبینین تو مدارس راهنمایی ما، حتی تو کتابهایی که آدم باورش نمیاد این مسئله مثلا هست. تو کتاب، حالا میگم تو کتاب علوم باید باشه، خب باشه، ولی تو کتاب جامعه شناسی دبیرستان هم این بحث شده است. خیلی مشکل هم ایجاد کرده است و باید هم حل بشه. چند تا نکته مقدمه عرض میکنیم بعد خود آیه رو میخونیم، ببینیم انشاءالله خود آیه کمک میکنه. اولا چند تا مسئله تالا راجب تکامل مطرح است. یکی حرفایی که آقای داروین زد که مثلا انسان‌ها اول یه میمونایی بودن که اونا تغییر پیدا کردن در طول زمان، و این انسان‌های موجود حاصل تکامل اون میمون‌ها. امروزه که من و شما اینجا نشستم حدود 30-40 سال است این نظریه را دیگه هیچکی قبول نداره، کاری به مذهبی و غیر مذهبی نداره. این نظریه انسان از نسل میمون یه نظریه رد شده است از نظر پالئونتولوژی ها. پالئونتولوژ یعنی همون تخصص متخصصین تو امور فسیل شناسی و بررسی جهتگیری فسیل ها دیگه. حالا نمیدونیم ترجمهش تو فارسی چی میشه، ممکن است ما ترجمه کنیم مثلا زیست شناس و اینا، ولی زیست شناسی یکی از شعبه هاش پالئونتولوژیه. خب پس این اول بره کنار، دو تا نظریه دیگه میمونه. یه نظریه این که انسان حاصل تکامله ولی کاری به میمونا نداره، قبوله. ما دانشمندان پالئونتولوگ معتقدیم که انسان در اثر تکامل درست شده، ولی نه از طریق میمونها، نه، یه موجوداتی است که هنوز معلوم نشده است. به اصطلاح خودشون حلقه مفقوده ای در کار کوئسشن سیکلی هست، سیکلهایی هست که نمیدونیم چطوری ربط بدیم انسانا به بقیه موجودات، ولی اصلا. پس یه نظریه میگه تکامل رو قبول داریم، ولی این تکامل هنوز روشن نیست که انسانها از چه نسلی منتقل شدن. یه نظریه، خب نظریه فیکسیستاست که اینا به کل اصلا قبول ندارن تکامل را، یعنی اصلا قبول ندارن آدم ها در اثر تکامل بقیه موجودات به وجود اومدن. میگن نه، اینها دلیل نداریم، ولی من نظریهاشون اینجا آوردم. میگن نه، ما نظریه تکامل زیستی را، ما زیست شناسان نظریه تکامل زیستی را قبول نداریم. پس بین زیست شناسان دو تا گروه هستن، هنو کار به مذهب ما نداریم. یه گروه که قبول دارند تکامل را ولی از نسل میمون را قبول ندارن، یه دی اصلا به کل تکامل رو به اصطلاح اِوولوشن را قبول ندارن، میگن اصلا این دلایل علمی نداره. این تا حالا سه تا نکته. از بین علمایی که تکامل رو قبول دارن باز دو گروه هست، یه عده‌ای قبول دارن در این حال مذهبی هست، میگن چه اشکال داره، تکامل هست، موجودات از اول به اراده خدا کامل شدن کامل شدن و بعد انسان در آخر سر حاصل این تکامل است. یه عده‌ای تکامل رو قبول دارند ولی میگن نه دیگه، خدا رفت پی کارش، خدا یعنی موجود یکی یکی خلق کنه، کتاب مقدس هم گفته است که یکی یکی خدا موجودات خلق کرد. نظریات اونا رو میگم چون اونا به کتاب مقدس یعنی مسیحیت معتقدن، و بنابراین میگن تکامل لازمش انکار دین و خداست. تو کشور شما هستن کسانی که تکامل زیستی رو قبول دارن ولی خیلی هم به ظاهر مذهبی هن، کتاب هم نوشتن. مشهورترینشون رو به اصطلاح پدر این کار آقای دکتر یدالله صحابیه که دو سه سال پیش فوت کرد، ایشون اصلا یک کتاب داره به نام تکامل در قرآن، به شدت سنگ اینا به سینه میزنه که ثابت کنه تکامل که درسته هیچ مخالفتی با قرآن نداره. ما اینجا میگم اگه آیات رو نگاه کنیم ظاهرا به راحتی نمیشه از آیات قرآن مسئله تکامل لامارکسیسمو اینا رو در آورد. حالا داروینیسمو نه، داروینیسمو که ازن گفتیم خودشون هم قبول ندارن. یعنی آیا واقعا تکاملی هست؟ به قول شهید مطهری رحمت الله علیه تو فرمایشاتشون تحت عنوان تکامل، حرف خوبی میزنن، میگن تکامل باشدم درستم باشه به ضد قرآن نیست، ولی خود تکامل نمیتونه خودشو درست ثابت کنه و دلایلی نداره. علامه طباطبایی به نظر ما تو این مسئله یه خورده جدیتر از شهید مطهریان به نظرم عرض میکنه. علامه میگن نه، اصلا بیشتر ما در قرآن که دقت کنیم به این نظریه نزدیک میشیم که اصلا تکامل نیست. البته باز عرض میکنم ایشونم دلایلشون میارن و طبق این دلایل حرفشون رو میزنن. خب معلومه سالا رقیب دلایلش بیاره، خب باید نقد کنه حرفای ایشون رو. ما هم اول آیات قرآن رو میخونیم، هم نظر علامه طباطبایی رو میگیم، هم نقد ایشون به نظریه امثال دکتر صحابی یا کسانی که معتقد به تکامل زیستی انسان هستند رو میگیم، هم نظریه دانشمندان زیستشناس و پالئونتولوگ جهان را در نقد نظریه تکامل زیستی میگیم. ببینیم چی میشه. پس اول آیه‌ای که آیه 7 سوره را نگاه کنید. الذي احسن كل شيء خلقه، خدایی که هر چیزی رو جنبه بسیار نیکویی در خلقتش اراده کرده است. و بدع خلق الانسان من طین، خلق الانسان من طین، و خلقت انسان رو از گل شروع کرد. خب هر دو تا گروه اینجا نظر دارن. امثال علامه طباطبایی اینا میگن هم یعنی این که آدم و حوا رو از گل خلق کرد و بعدم دمید درشون و پدر و مادر ما شدن روی زمین. اونایی که این آیه را طرفدار اسلامند ولی تکاملم قبول دارن، این آیه را یه جور دیگه معنا میکنن. میگه خدا میگه انسان رو از گل آفریدیم، نمیگه اولی را، یعنی اون سلولای اولیه که بعدن اومدند و انسان شدن، اون سلولای اولیه را از گل آفریدیم. خب باشه، یعنی تا اینجا نمیتونیم حقا به یک کدوم بدیم، چون هر دوشا یه جوری میشه به این آیه نسبت داد. علامه طباطبایی میان چند تا آیه دیگه برای تفسیر این میارن. اول آیه اول سوره نساء، خیلی دقت کنین به این آیه. آیه اول سوره نساء میگه یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد، ای آدم ها از پروردگارتون بترسید که از یه نفس واحدی خلق کرد. که اون نفس واحد چیه؟ فوق آدم است، یه نور معنوی. چرا؟ ادامه شو ببین. و خلق منها زوجها، و از اون نفس واحد زوجش هم خلق کرد. پس یعنی و خلق منها، یعنی یه نفس واحدی است که اصلا بحث حضرت آدم اینجا نیست، یه حقیقتی است که زوج اونم از همون خلق کرد. خوب دقت کنی. و بث منهما، یعنی از اون حقیقت و از اون زوجش، بث منهما رجالا کثیرا و نساء، یعنی زن و مردهای زیادی از اون نفس واحد و از اون زوجش خلق شد. و حتما هم میدونید زوج نه یعنی زن آدم، زوج یعنی همسر. حالا من زوجم زنم میشه، زن من زوجش من میشم. تو اینم که بعضی ها میگن زوج و زوجه، تو عربی این نیست، تو عربی زوج برای زوجم به کار میره. یعنی اینجور نیست که زوجه یعنی زن، آزوج یعنی مرد، نه، زوج یعنی زوج. حالا به همینه که تو فارسی ما میگم همسر من، همسر هر کس اون غیر خودش است. همسر من که مردم زنه، همسر زن من مرده. ممکن است باز بگون پس این ها، این زوجه ها آورده، چرا مؤنث آورده؟ چون نفس مؤنث مجازی است، کاری باز به زن نداره. و نفس و من و ما سوا ها ها. پس هیچ کدوم اینا، خلاصه اینجا قفلت کنین، قفلت یعنی چیزی اضافه نکنین به قرآن. پس میگه یک حقیقتی بود، کنار این حقیقت زوجش قرار دادیم، یعنی این حقیقت و زوجش بنیاد زن و مردای عالم شدن. پس از اینجا تا اینجا طبق برداشت علامه رحمت الله علیه بنیاد تمام انسان‌ها یک حقیقتی بودند و همسرش و زنان و مردان کثیر از این به دنیا اومدن. این پس علامه طباطبایی طبق این حرفشون دارن نزدیک میشن که اولین یعنی اونایی که بنیاد و پایه انسان‌های روی زمین بودن یک نفسی بود است و زوجش. این یک، پس ما جلو این آیه نوشتیم پس همه ظاهرا باید یک پدر و مادر داشته باشه. دو، علامه یه دلیل دیگه میارن برای حرف خودشون. طبق آیه 59 سوره آل عمران جریانشو بلدی، مسیحیای نجران اومدن خدمت پیامبر که آقا شما که خیلی مفصله، من میخوام جواب بحثنم، شما که میگویی که عیسی پسر خدا نیست پس پسر کیست؟ شما پدر داری، موسی علیه السلام پدر داره، عیسی پدر کیست؟ حضرت گفتن صبر کنین تا آیه بیاد که عیسی پسر کیست. چون پیغمبر که از خودشون نمیتونن حرف بزنن، من اگه بودم ده تا حرف میزدم که من بیب، اما پیامبر مایندق و انل هوا به فکر خودشون هم نمیشه حرف بزنن، فقط باید وحی بگن. آیه اومد که اینه، دقت کنیم، اینه مثل عیسی اندالله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. فرمود که حضرت حق قضیه حضرت عیسی مثل قضیه حضرت آدم است که از خاک خلقش کردی. مگه حالا اون قضیه رو میگیم بحث برمیگرده، مگه حضرت آدم که پدر نداشت و از خاک خلق شد شما مسیحی ها میگون پسر خداست؟ نمیگون. و چرا حضرت عیسی رو میگون پسر خدا؟ اونا مجاب شدند و داستانش مفصله. اما علامه میگه طبق این آیه پس صراحتا حضرت حق میفرماد حضرت آدم چیه؟ از خاک خلق شده. پس مسئله تکامل انواع که شما میگین که نه موجودات تکسلولی هی به اصطلاح نوتولوس های دوره پرکامبریان هی اومدن تا آدم شدن، اینا اول به ما ثابت کنید از نظر قرآن آقایون مذهبی که میخواین تکاملو به قرآن بچسبونین دلیل ندارید. هنوزم باز ادله میاریم. علامه طباطبایی میفرمان مسئله تکامل انواع قانع کننده نیست، یعنی نه دلیل قرآنی داریم نه دلیل علمی. حالا من میگم دلایل علما اونا هم چیه، رشته من که میدونین اصلا رشته هم زمین شناسیه، این که اصلا به خودم اجازه میدم این بحثا بکنم برای اینکه من که بحث بکنم نمیگن اصلا یارو اصلا علمش رو میشناسه. نه خیر، علم زمین شناسی خوب میشناسم، از دانشجوی خوب دانشگاه بودم، یعنی درس میخوندم، همم که اینا را میخوام عرض کنم به این جهت خودم رو بیشتر وارد این قضیه کردم. زیرا خیلی جمله علامه رو نگاه کنین، علامه میگه شما دلیلتون مگه بیش از اینه که میگون که در طول تاریخ یواش یواش موجودات پیدا شدن، مثلا اون دوران اولیه هنوز مثلا پرندگان نبودن، میگه چشم میگیریم شما درست میگون. بعد میگن مثلا بعد یواش یواش اسبها پیدا شدن، میگیریم شما درست میگین. و بعد شما میگون یواش یواش این آخرا انسان پیدا شد، ایشون میگه میگیریم شما درست میگون. حالا شما به چه دلیل میگون چون اینا بعد ایجاد شدن از قبلی ها ایجاد شدن؟ ایشون میگن ما نهایتا اینا میتونیم بپذیریم که ماده در طول زمان آماده میشه تا خداوند هر وقت نفس ماده آماده شد یک نفسی رو یه نوعی را ایجاد کنه. اما این دلیل که چون در اول مثلا زیست حیات زمینی مثلا دو پستانداران نبودن ولی دو زیستان بودن، شما به چه دلیل میگین این پستانداران از دو زیستان است؟ حالا عرض میکنم و نشستن برای خودشون حرف زدن همچی به این راحتی هست، ولی مخ حرف علامه رو نگاه کنین. زیرا صرف پیدایش نوع کامل از حیث تجهیزات بعد از ناقص در مدت طولانی، این مسئله بیشتر از این دلالت ندارد که ماده در سیر تکاملیش برای قبول صورتهای مختلف حیوانی راه تدریج را پیموده تا مستعد قبول صورت انسانی شده. یعنی طول کشیده است تا عالم آماده شده است که خداوند انسان را خلق کنه. اما اینکه موجودات کامل تر از ناقص تر متولد شده اند، دلیل نام برده آن را اثبات نمی کنه. دلیل اینکه چون انسان اواخر تاریخ تکامل به وجود اومده، ثابت نمی شه که از بقیه موجودات به وجود اومده. آقای صحابی در اون کتاب تکامل در قرآن یه آیه ای را برای خودش جور کرده است که خیلی هم به دل می شینه. میگه میدونین که استفا یا مصطفا یعنی برگزیده. میگه مگه تو قرآن نداریم فستفا آدم، آدم را خدا برگزید؟ پس باید یه سری موجودات باشن و یه سری انسان ها باشن که در بین این انسان ها آدم را برگزینه. پس این نشون میده که جمله خود ایشون است که آدم اولین بشر نیست، حرف ایشون است، بلکه اولین انسان کامل شده است. در بین بقیه موجودات که مثلا سینانتروپ و پتکانتروپ و آفریکانتروپ و اینا که خودشون جور کرد، یعنی اینا که هنوز یخت آدمن، یخت میمون یا یخت آدمن، یخت موجودات دیگه، بعد اومده است و فستفا آدم. علاوه طباطبایی میفرمان مرد حسابی، آیه را نگاه کن، آیه 32 سوره آل عمران است. خب قرآن باید خودش حل کنید. آیه را من براتون میخونم: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم. پس چرا اون دو تاشو نگفتی مرد؟ میگه خدا آدم و نوح و آل ابراهیم را انتخاب کرد. خب پس باید حالا بگون که مثلا حضرت نوح هم مثلا باید بین میمونه مثلا انتخاب شده باشه. ای آیه اینا را دلیل نداریم. این دلیل نشد. خود ایشون جمله شون این است: برگزیدن حضرت آدم و نوح و آل ابراهیم، اینها بر همه بشریت چه در گذشته و چه در آینده برترند. نه یعنی در بین بقیه موجودات آدم را برگزید. از خود آیه برمیاد که حرف آقای صحابی اصلا درست نیست. چرا؟ اگه قرآن فقط گفته بود ان الله اصطفى آدم، خب میتونستیم هم نظر علامه را از یه جهت درست بدونیم، هم نظر آقای صحابی را. اما آیه اینا نمیگه. آیه میگه ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم، یعنی آل ابراهیم به ائمه ایمان برمیگرده. یعنی خداوند یه عده انسان‌های متعال را برگزید که الگوی بقیه باشن، نه اینکه برگزید از بین بقیه موجودات و حیوانات و نمیدونم میمون‌ها. پس نتیجه می‌گیریم که اون چه مذهبی‌های تکامل میخوان از طریق آیات نظریه تکامل رو ثابت کنن، تو این راحتی نمیشه، مشکله. تو دنیا واقعا این نظریه تکامل جا خودش رو به عنوان یه نظریه علمی باز کرده. بعضی نظریه ها میدونین که بعد از 50 سال 100 سال قشنگ جا خودش رو وا میکنه. مثلا شما نظریه مثلا ایزوستازی، نظریه آنتروپی، اصل ماند، این هم این نظریه های مثلا نیوتون، شما میدین که همین اصل مثلا جاذبه کرات، اینا هرچی جلو میره جا خودشا باز میکنه. یعنی یواش یواش اصل میشه، اصل علمی میشه. شما امروز هیچ وقت نمیگون قانون ارشمیدس، میگون اصل ارشمیدس. یعنی دیگه جا خودشا وا کرده است در عالم. نظریه تکامل یه چیزی توش خوابیده است که اینجا بود که ما مجبوریم بحث کنیم. متاسفانه و صد متاسفانه وقتی داروین این نظریه را مطرح کرد، یه عده‌ای مریض پیدا شدن و خواستن از طریق این نظریه روبروی دین واستن، در صورتی که به قول دانشمندای بزرگ می فرماد خب این نظریه یا غلطه یا درسته.
مثل بقیه نظریه ها اگه درستش خب چه ربطی داره که مقابل دین شما آوردی، اگه غلطش خب با اون غلطه.
من خودم دیدم نامه انگلز به مارکس داره، احتمالاً دارم هم حتی نامش خونه. انگلز به مارکس نویسید نظریه تکامل داروین برای اصول مارکسیسم لنینیسم چیز خوبیه. اصلا یه نظریه علمی رو میخوان تبدیلش کنن به یه نظریه فلسفی و سیاسی و باش دین رو مقابله کنن. همینا باعث میشه که امروز متاسفانه ما میبینیم یه عده‌ای به اسم تکامل، حالا چه داروینیست چه لامارکسیسم، میخوان دین رو بکنن. یه عده‌ای هم بدون این که یه تحقیق علمی رو قضیه بکنن میخوان مثلا مقابله کنن. نه، این یه نظریه است، باید نقد علمی بشه. ما جلمون به امثال آقای دکتر صحابی تو کشورمون یا مثلا پروفسور لوکونت دونوی توی اروپا اینه که اصلا چرا اینا رو به هم ربط میدین؟ شما مثلا پروفسور لوکونت دونوی یه کتاب مفصل داره که همین آقای امیر انتظام رفیق آقای بازرگان ترجمه کرده است. یعنی این آقای بازرگان و امثال آقای بازرگان اول اومدن این نظریه تکامل و نظریه علمی رو کاملا مثل وحی گرفتن، حالا میخوان دین رو باش تطبیق بدن. نه، من لازم نیست. این آقای دکتر سید حسین نصر یه کتاب خیلی خوبی داره، یه دو سال پیش چاپ شده است به نام معرفت و معنویت. البته کتاب سنگینیه، ولی من توصیه‌ام به دوستان این است که اگه برسید با این کتاب انس بگیرید. ایشون شخصیتاً استاد فیزیکه، ولی استاد خوب فلسفه هم هست، استاد عرفان هم هست، یه آدمی است که امروز تو دنیا حرف داره. خیلی تو کشور ما مشهوره، تو دنیا مشهورتر از کشور ماست، با اینکه ایرانیه. البته از 13 سالگی رفته از آمریکا، هیچ وقت ایرانی به اون شکل هم نیست، ولی این نظریات علمی جهانی داره. و این کتابش که ترجمه شده از خود ایشون به انگلیسی نوشته، آقای میان دعاوی ترجمه کرده است، یه سری صحبت داره، من میگم بعضیاشا. ایشون نظر دانشمندان زیست شناسی را میاره که همش تو این کتاب هست، حدود صفحه 350 به بعد این کتاب اصلا هست، دو تا فصلش راجع به همین تکامله. ایشون میگه که یعنی از قول دانشمندان میمون آن موجودی نیست که انسان روزی همان بوده است و دیگر آن نیست، بلکه میمون موجودی است که انسان دقیقاً به دلیل چیزی که همیشه بوده و هست هرگز نمیتواند آن باشد. انسان خلیفت الله بوده و هست. ایشون میگه اصلا نوع بوده انسان یه چیزی دیگه است. انسان شخصیتاً نمیشه این انسان یه زمان یه چیز بی حیای ببخشید بی فهم بی شعوری باشه این بشه. شخصیتا یه چیزیست منحصر به خودش. حالا بعد دلایل میاره برای حرفه. شما میدونید که در دین ما اولین انسان پیغمبره. خوب به همین نکته دقت کنید. صلوات الله و سلام علیه. یعنی حضرت آدم هم اولین انسانه هم پیغمبرن، اما اینا برای اینکه حرفشون رو به کرسی بشنن کلا سر همه ما گذاشتن. شما این فیلم ها که دیده نشون میدن انسان های اولیه نم یه نیزه دستشون است و بلد نیستن حرف بزنن، یخته برگ به خودشون، نه همش دروغه، نه هیچ سندی دارن. اول اومدن یه نظریه ساختن که حالا یه دانشمنده خیلی قشنگ میگه، میگن اینا با خیالاتشون علم ساختن، نرفتن علم بررسی کردن. الان مثلا اومدن میگن آقا انسان‌های اولیه تو قاره زندگی میکردن. چرا؟ برای اینکه دیدن تو قاره‌ها اینا مثلا عکس یه فیل کشیدن، بعد چون تو قاره زندگی میکردن وحشی هم بودن. به چه دلیل وحشی بودن؟ برای اینکه باید در اثر تکامل روش کرده باشن. کی نمیگه؟ خب اینکه باید در تکامل روش کرده. اول اومدن تکامل ها برای خودشون صفر پایش رو گذاشتن، بعد حالا میخوان طبقش قانون بذارن. پس نمیشه اولین انسان انسان بزرگی باشه. من از شما میخوام، شما قرن بیستومیان اگه تونستین همین فیلا که عکساشو کشیدن تو بدنه یه قارها در آوردن شما درارید؟ دقت کردن؟ خیلی یه حواستون کجاست؟ حتی تو دیواره یه قارها رو سنگها یه عکسایی در آوردن که من قول بهت میدم همه شما که اینجا نشستی نمیتونید درارید، الا اینکه یه نقاش مشخصی باشین با یه هنره. نخی خیلی هم فنی و علمی است اینا با همون وسایل اولیه‌شون. بله، ابزارها تو طول تاریخ تکامل پیدا کرده.
اینا از خودشون در آوردن. اصلا همچی چیزی تو هیچ سند تاریخی و نمیدونم باستان شناسی ما نداریم که انسانهای اولیه یه سری آدمای بیشعور نادانی بودن و بعدش مثلا در اثر تکامل باشعور شدند. و حالا جالبه برای اینکه میگن یارو گفته بود که یارو خیلی گرسنه‌ش بود، بعد ازش پرسیدن دو تا چند تا میشه، گفته بود 4 نان. این نانش از کجا در آورده بود؟ از گرسنگی کمش دیگه. اروپایا تو این وسط میخواستن یه سیگیری خودشون بیاد، بعد مدن میگن انسانهای اولیه خیلی پشم و پیلی داشتن، وقت در اثر تکامل چی شده؟ انسانهای آخر باید پشم نداشته باشن. پس کی تکامل یافته است؟ ما. یعنی برای خودشون هم قصد تعیین کردن، یعنی این وسط حالا اینا شده تکامل یافته. چرا؟ چون مثلا اصلا اولیش تو ثابت کن تا من. خیلی داستانا چرندی داریم، خیلی حرفا بی خودی زدن که من اگه بشنم برای شما بگم که اینا تو این قضیه از علم به شدت به عنوان استفاده از انفاس نفسیه اماره خودشون استفاده کردن، یعنی علم و وسیله قرار دادن. و ما هم حالا بحثمون است. به جمله آقایون نگاه کنه، اول به جای این که عالم را آیت و تجلی اسماء الهی ببینن، آن را در مقولات جرم و حرکت محدود ساختن. اروپایی ها اومدن پشت بدین کردن، عالم که جلوه حق است و نمایش اسماء حق است و این درخت که جلوه حی است و اینا، همه اینا رفت درخت و گیاه و انسان و زمین همه شد چی؟ یه سری ماده، جرم و حرکت. و بعد انسان را که باید خلیفت الله می دیدن، حاصل یک سیر مادی فیزیولوژیک دیدن که هیچ رسالتی بر دوش ندارد که تا با نفس اماره خود مبارزه کند و به تکامل انسانی برسد. نه، انسان یه موجود مادی است و حالا این موجود مادی را ببینیم چطوری درست شده. انسان خلیفت الله که باید با نفس اماره خودش مبارزه کند به تعالی اینا برسه، همه اینا شد کشک. چون چشم بشر از دیدن معنویت در عالم آدم کور شد، حالا اومدن گفتن خب این آدم یه حیوان است، ببینیم از کدوم حیوان درست شده است. و انسان علیه عالم معنویت و خدا و لطف خدا و اراده خدا برای ایجاد انسان ها به مبارزه برخاست. یه جمله خیلی قشنگ، یکی از دوباره عجیب است، این آقا زیست شناس است ولی حرفایی میزنه که خیلی قشنگتر از حرفان. ایشون میگه که مگه میشه این انسان، مثلا مثال بزنیم، یا اسب رو مثال بزنیم، یا هر بلبل رو مثال بزنیم، این همه زیبایی، این همه دقت، همطور در اثر تکامل این موجود، این همه زیبایی، این صورت به این منظمی که ابروش جا خودش، گوشش جا خودش، رابطه بین گوش مثلا گاو با گردن گاو، رابطه بین گوش شما با گردن شما، رابطه بین ابروی شما و چشم شما، خوب هاست. میگه مگه میشه که این همه صورت ها که نمایش یک عقل غیبی است، اینها در اثر همطور تکامل بیشعور به وجود بیاد؟ دلیلش رو دقت کنید، صور موجودات زنده دارای واقعیتی کیفی هست. بلبل رو میبینی، مورچه رو میبینی، انسان رو میبینی، کیفیت خاصی دارد که نمیتواند تکامل یافته از صورت دیگری باشد. آخه مثلا شما حساب کنید این صورت، حالا خودشون میگن قورباغه، مثلا ماهی های کروسوپتروژی هم، حالا از قورباغه ها رو نمیگن، یه سری موجوداتی که خیلی شبیه قورباغه هم، اصلا این قورباغه چطوره میتونه بلبل درست کنه؟ آخه بلبل به این زیبایی، قورباغه دو کندیل نه جناق و دنده هایش، شباهت با وزق باشد برایش، زپولک ها و کله هست، ماهی خزنده چشم سوم داشت گاهی. اینم یعنی اومدن اول یه سری فسیل های به نظر من دروغی برای خودشون ساختن به نام فسیل های شاخص، فسیل های حد واسط، بعد میگن این موجود که نه قورباغه حسابی است، نه وزق حسابی است، نه پرنده حسابیه، این مثلا پرنده از این درست شده. چرا؟ ایشون میگه مگر، بعد خود ایشون میگه نه این حرفا نیست، مگر این که آن صورت، خیلی جملش عالیه، آن صورت، این صورت بلبل، این صورت خرگوش، این صورت بقیه موجودات، مگر این که آن صورت نیز در جایی حضور داشته باشد، یعنی در عالم غیب، و آن یک جا به لحاظ ما بعد و طبیعی عالم مثال است. حرف بسیار عالمانه است، فیلسوفا ثابت میکنن. فیلسوفا حرفش این است که نه، زمینه صورت انسانی که فراهم بشه، صورت انسانی در عالم غیب هست، به این ماده تعلق میگیره. همین که در شکم مادر ما زمینه صورت من فراهم شده است، این در رحم مادر زمینه صورت من که فراهم شده، صورت من تعلق گرفته است به این جنین، صورت خواهرم تعلق گرفته به جنین خواهرم، صورت خرگوشه تعلق گرفته است به شرایطی که خرگوشه است. یعنی ایشون حرفش اینه تمام این صورت‌ها صورت‌های عقلی هستن، پس باید در عالم عقل و مثال اینا موجود باشن و در اثر تجلی اون صورت‌ها به عالم ماده این موجودات درست شدن، که حالا چقدر قشنگه که اون اولی‌ها به اراده حق درست شدن و بعدش هم سیر پیدا کردن. خیلی جمله خوبیه، باز یه جمله، من فقط جمله دانشمندا رو در به طور مختصر آوردم. خواه 1000 سال در اختیار داشته باشیم، خواه 100 میلیون سال، منطقاً نامعقول است که ماده ساکن موجود آگاه شود. یعنی مثلا این ماده اولیه حالا مثلا یواش یواش بشه انسان و آگاهی، یا بشه کبوتر، یا بشه مثلا بلبل. چطوری؟ یا یک سازمان با مرتبه برتر از سازمانی با مرتبه پایین تر به وجود بیاد. باز شخصی هست بلد این کتاب آین باربر، فیزیسیان مشهور دانشگاه سوربن، کتاب داره به نام علم و دین، خیلی خوب بحث میکنه. میگه چطوری میشه حیات که موجودی برتر از ماده که موجودی پستر از ایجاد بشه؟ دیگه همیشه معلول باید پایین تر از علت باشه. حالا شما میگون معلول بالاتر شده از علت، این که نمیشه که. باز این جمله رو نگاه کنین، چگونه میتوان این اطلاعات درون سلول را بدون آن که اطلاعات جدید رو یک فاعلی، حالا اون فاعل هر کس میخواهد باشد، به درون این سلول گذاشته باشد؟ شما خودتون میدونین سلول ها گاهی یه رفلکس هایی نشون میدن خیلی بالاتر از سلول اسفنج. اینا میگن تمام موجودات از اسفنج های دوره مثلا پرکامبریان و کامبریان درست شده. در دوره پرکامبریان نوتولوس های دوره، زاپروپل های دوره پرکامبریان، و بعدم اسفنج های دوره کامبریان. سلول های اسفنج آقایون که مطالعات فیزیولوژی دارن، یه سلول بسیار ضعیف است از نظر حیاتی. حالا مقایسه کنیم با یه سلول مثلا انسانی، با مثلا ژن های سلول های انسانی، پر شعور، یه دایره المعارف شعور در یک کروماتین هست. حالا چطوری بگم این از اون منتقل شده؟ این دانشمندان زیستشناس میگن مگه میشه همچه حرفی؟ در واقع بسیاری از زیستشناسان معتقدن که نه یک، دقت کنین، که نه یک نوع انرژی، بلکه دو نوع انرژی مختلف در محیط زمینی ما عمل میکنن، یک انرژی فیزیکی و یا انرژی مرتبط با ماده غیر زنده، و دیگری انرژی مرتبط با موجودات زنده. اینا به زبان خودشون عرضن. بنابراین اصلا میگن یعنی چه که شما میخواین این سیر حیات رو که شما میبینیم و اولا نسبت بدین به سلولای مرده، در ثانی به تکامل نسبت بدید. این جمله آقای آی اف شوماخر جمله قشنگیه، میگه نظریه تکامل یک داستان علمی تخیلی است و نه علمی حقیقی. حرفش درسته. مثلا چطوری منظوره؟ مثلا یه دوست نکته علمی پیدا میکنه، بقیه چه کار میکنه؟ میسازه. وقت وقتی که میگه به چه دلیل، این چند تا نکته علمی را میده. شما اینجا مواظب باشین، اوناش که با خیالاتش قاطی کرده است رو شما علمی ندونین. اولین واقعیت، خوب دقت کنین، همین آقای شوماخر میگه اولین واقعیتی که هر محقق این حوزه فراروی خیش میبیند، ظهور انواع جدید در دوره های مختلف زیستشناسی یا زمینشناسی است، به شیوهی که مثلا چی؟ به شیوهی که یه مرتبه شما مثلا میمونا رو میبینید، چشم ما در به شیوهی که شما یه مرتبه پستاندارا رو میبینید، به شیوهی که شما اسبا رو میبینید. میگه به شیوهی دفعی و ناگهانی و در حوزه کاملا وسیع ما میبینید گروه های بزرگ رو ما میبینیم از مهرداران، به چه دلیل شما میگید اینا از اونا؟ یه تحقیقای خوبی باز شده است. مثلا شما میبینید در جایی که از نظر علم زمین شناسی مثلا دوره دیوونیان بهش میگن، اصلا در این دوره هنوز فقط پستاندارا هم نیومدن، بعد یه مرتبه شما فسیل انسان میبینید، تمام تئوری ریخته است به هم. و حالا اینا چیکار کردن؟ اومدن دیدین خدا داره این کارو میکنه، اگه یه نظریه بدین ببینین انگار داره دیوخت خراب میشه، اون قسمتایی که میخواد خراب کنه رو نمیبینید، کار نداره. خود ما همینطوریم واقعا. حالا من مثلا شما راجع به این خانه که توش نرفتید، میدونید یه سری آدم توی این خونه زندگی میکنه، یه دور میشینید در این خونه مطالعه میکنید کی اومد کی رفت، کی اومد کی رفت، بعد یه نظریه میدین دیگه. خب این نظریه دون مقدارش درسته یا نه؟ از کجا؟ از خودتون که در نیاوردین، از اینا که دور میشینید مطالعه کردن کی اومد کی رفت. خب حالا یه نظریه میده که مثلا آقا 6 نفر تو این خونه هستن، بعد این 6 نفر سه تاشون چرخ دارن، 6 تا مثلا مرد هستن، سه تاشون چرخ دارن، دو تاشون موتور داره، یکشون هم هیچی نداره. بعد خب نظریه میده، بعد یه مرتبه انگار داره خراب در میاد. خب اون دیگه که خراب در میاد نمیبینی، مثلا چطور شده بنا شد یکشون هیچی نداشته باشه. بعد یه مرتبه تو خونه رو نگاه میکنی میبینی که نه، 6 تا سه تا چرخ، سه تا موتور. بعد چیکار کنی؟ آقا مهمون رفته تو خونه؟ نه. پس اون یکی کجا بوده؟ شاید مثلا یکشون دوتا چرخ برده است، دوتا موتور برده است، شاید. حالا که خراب شد یه شاید اومد مثلا دیگه. ما مثال که ما گاهی میبینیم بسیار زیاد پیدا شده است که وقتی با نظریشون درست در نیامد میشنن یه سایی میسازن. شما باید مواظب باشین. من داستان این کوئسشن سیکل و حلقه مفقوده رو برده نگفتم، از این بکن اومدن دیدم خراب شده است، اومدن میگن آقا یه حلقه مفقود است. وقت آدم هم فکر کنه راست راستی یه زنجیر است، یه دوتا حلقه اش نیست، اصلا زنجیر بودنشو تو ثابت کن تا من حلقه اشو بحث کنم. خیلی سخته اگه من میتونستم. اول واقعا تو ذهن آدم میره که خب پس یه جریانی هست. من چون میترسم که حرفم ناقص بمونه سریع بخونم. دو دانشمند زیستشناس ایتالیایی به نام های جی سرمونتی و آر فوندی در یه کتابی نوشتن در انتقاد نظریه داروین، خیلی قشنگ حرف زدن. میگن زیست شناسی باید برای راهیابی به راه مطمئن در طول تحقیقات خود همواره مواظب باشد از تنگناها و بن‌بسته‌های اسطوره‌ای تکامل‌گرایی خود را دور نگه دارد. این آقا میگن اصلا یه جریان اسطوره‌ای است. حالا ببینید قوی ترین دلیلی که اینا میارن من برای شما میگم، شما حالا برید حساب کار خود نمیکنید. اگه بهشون بگم شما از کجا میگین که مثلا این ماهی ها از آمیب ها درست شدن، مثلا از کجا میگین دوزیستا از ماهی ها درست شده، از کجا میگون پرندگان از دوزیستا اینا پستاندارا، میگن وقتی که ببخشید و از کجا میگون که آدم از اینا نسل در نسل اومده است تا آدم شده، میگن وقتی جنین آدم رو مطالعه میکنی اول جنین آدم مثل چیه؟ مثل تکسلولی هاست. خب قبول. بعد یواش یواش میشه چی؟ مثل وزق، یعنی مثلا دوزیستا راست میگم. بعدم مثلا یواش یواش میشه چی؟ مثل مثلا حالا ماهی یا بعدم دوزیستا اینا. بعد یواش یواش پوست بدنش یه مویی پیدا میکنه تو دور جنینی، این مال اون قسمتی از مثل گاوای نابود است، یعنی حالا به تعبیر ما حالا قیص میجوره. بعد یواش یواش مثل آدم میشه. پس چون در دوره جنینی این سیر ما میبینیم، پس باید در بیرون هم این سیر باشه. ما فرض بگیریم همه اینا که تو دوره جنینی میگن درسته، به چه دلیل باید مثل هم باشه؟ به چه دلیل آقای مثلا لامارک، بیشتر حرف این لامارک گفته پاشم باستم، به چه دلیل اگه من در دوره جنینی وقتی میخوام آدم بشم خب باید این سیر رو طی کنم، حالا به چه دلیل تو بیرونم بشریت از این سیر اومده است؟ این که دلیل نشه. ثانیا همینش هم اثباتش خیلی مشکله. خب معلومه است بنده که بخوام به دنیا بیام بالاخره یواش یواش اینجور میشم. حالا هی تطبیق که ببین، دیدین این که عرض میکنم یکی از دانشمندان میگه کل این علم تخیلی است و واقعا مشکل است برای شما که از دستش راحت شین. دیدین گاهی تو ابر آسمون رفیقت بهت میگه ببین یه شی ابرا شیر شدن، میگم نه نشدن، میگه نه اون گوشش است، میگم آخه اینکه گوشش است که یه چیز گنده پیشش است پهلوش است، میگه اونا نگاش نکن. یعنی شما یه شیر تو ابرا میسازی یا میبینی رفیقت یه کاری میکنه که بسازی، میگه بابا آخه اینکه شیر است دومش کو، میگه حالا فعل کن دوم نمیخواد. یعنی یه تیکش که نیست میگه بگو هست، یه تیکش که هست که اینا نبید. آدم گاهی تو کاگلای دیوارم که نگاه کنه اگه بخواد یه خرگوش ببینه میبینه، اما خب اگر هم بخواد نبینه نمیبینه. اکثر این بخصوص تو تکامل، من بالاخره آدمی نمیخوام شما رو که من وظیفه شرع این است بدنم میلرزه که خدای نکرده بی خودی بخوام یه اطلاعاتی به شما بدم، یعنی واقعا بنده میخوام به شما جفا نشه، معتقدم مقدار زیادی اینا تخیلات علما بوده است، یعنی یه مقدار ساختن داره روش گذاشتن، صادقانه نیومدن. علتش هم چی بوده است؟ تعصب. حالا اگر هستم مثلا داستانها بلدون میگم روی این قضیه. بالاخره ما معتقدیم این قوی ترین دلیلی که آقای لامارک میگه در سیر جنینه، اولا تطبیقش مطلق نیست، هیچ وقت ما نمیتونیم این وسط قسمت مثلا پرنده ها رو هم پیدا کنیم، مثلا تو دوره جنینی باید بالاخره پس یه قسمت هم این پتروآنودان و پتروداکتیل اینا هم پیدا بشن، تطبیقش محکم نیست. در ثانی محکم هم باشه با بیرون به چه دلیل ما اینا را نسبت بدیم؟ این بود که میخوام حد کنم تعجب میکنیم اون جلسه ای که دقت کردیم سه هفته پیش که من اومدم داستان حضرت آدم و شما قرآنش رو خوندین، عزیزمون که داشتن میگفتن ناخودآگاه دیدین تو صحبتش این بود که چی؟ که آدم بین آدم ها انتخاب شدن، که من به یکی از دوستان پیغام دادم بگو اینا رو از به قرآن نچسبونی، یعنی تو جلسه قرآن اینقدر مسئله مهمه، در صورتی که همه شما این عزیز ما که میخواستن این بحث رو کنن دقیقاً سوز قرآنی داشتن، ولی ببینید مواظب باید باشی که این مسئله تکامل اینقدر مسئله است که حتی من تو جلسه قرآن که دوستی میخواد قرآن بحث کنه اومده جا خودش رو بی‌مزه واکرده است. اون وقت انشاءالله حساسیت مسئله از اینجاست، اگه تونستن حرف دروغ خودشون رو ثابت کنن به این شکلی که میگن، خب خیلی بعد یواش یواش ممکن است بخوان دین از زیر سوال ببرن. ما باید صادقانه هر قسمتیش که علمی است رو چشم ما، هر قسمتیش هم که تعصب. انگلیس ها جالب است، نظریه تکامل داروینی که انسان از نسل میمون است از نظر علمای فسیل شناس رد شده است، انگلیس ها هنوز علمی میکنن. چرا؟ چون داروین انگلیسی بوده. ببینید تا کجا این علم است یا این تعصب است. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه.